جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مشاور اتحادیه اروپا ارتباط کمبود برخی داروها در ایران را با تحریم ها رد کرد. فیدل کاسترو از اظهارات ضد یهودی محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. و کره جنوبی تحریم های تازه علیه ایران به اجرا می گذارد. ساعت 9 شب شامگاه چهارشنبه 17 شهریور ماه 1389 8 سپتامبر 2010 میلادی. اینجا ایستگاه رادیویی فردا و شما شنونده مجله شبانگاهی ما هستید. سلام. با امید به اینکه ساعت پایانی چهارشنبه شب رو هم به خوبی سپری کنید ازتون دعوت میکنم تا نیم ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله شبانگاهی با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق معمول هر شب این مجله شبانگاهی رو هم با خبر آغاز می‌کنیم در همراهی همکارم محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. مهرداد عمادی، مشاور سیاست‌گزاری‌های اقتصادی اتحادیه اروپا، ارتباط کمبود برخی داروها را در ایران با تحریم‌ها رد کرد. آقای عمادی در گفتگو با رادیو فردا گفت تحریم‌ها ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را ممنوع نکردند. به نوشته خبرگزاری ایلنا، دبیر انجمن کلیه ایران چند روز پیش گفته بود کمبود داروی کلیه در ایران به خاطر تحریم هاست. فیدل کاسترو، رئیس جمهوری پیشین کوبا، در سخنانی از محمود احمدی نژاد به دلیل انکار هولوکاست و اظهارات ضد یهودی انتقاد کرد. فیدل کاسترو که یکی از منتقدان سرسخت اسرائیل در طول سالهای گذشته به شمار می آمده، این اظهارات را در یک دیدار با یکی از خبرنگاران مجله آمریکایی آتلانتیک به نام جفری گولدبرگ مطرح کرده است. آقای گولدبرگ که سخنان فیدل کاسترو را در وبلاگش نقل کرده، در ادامه به نقل از او نوشته ایران با درک تاریخ یهودی ستیزی و نگرانی اسرائیل درباره بقایش میتواند به پیشبرد صلح کمک کند. کره جنوبی روز چهارشنبه نام 102 شرکت از جمله بانک ملت، شعبه شهر سئول را همراه اسامی 24 نفر که متهم به ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران هستند به لیست سیاه تحریم‌هایش افزود. کیم یونگ سان، سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی، دلیل این تصمیم را لزوم پیوستن به تلاش‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد. بانک جهانی درخواست ایران برای گرفتن وام 300 میلیون دلاری برای طرح فاضلاب تهران را نپذیرفت. مهدی ثمره‌ای هاشمی، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران، به خبرگزاری فارس گفت فشار سیاسی باعث شده تا برخی اعضای بانک جهانی با پرداخت این وام مخالفت کنند. دولت محمود احمدی نژاد یک روز را به تعطیلات عید فطر افزود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در صورتی که روز جمعه عید فطر اعلام شود، روز شنبه نیز تعطیل خواهد بود.
متشکرم. خبرها رو میشنیدید از محمد رضا کاظمی و اما چکیده از آنچه که تا نیم ساعت آینده برای شما فراهم کردیم. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تأثیرگذار یا بی‌اثر؟ نگاهی خواهیم داشت به سخنان مسئولان حکومت ایران در این باره. جبهه عدالت و رفاه اعلام موجودیت کرد. نظر یک تحلیلگر را درباره این گروه حامی اسفندیار رحیم مشایی جویا شده. جنجال بر سر صحبت‌های یک شبان مسیحی درباره پیشنهاد قرآن سوزی. در این باره نیز بیشتر خواهید شنید. و برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله شبانگاهی همراه ما باشید. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه از دور زدن تحریم‌ها و ناکام ماندن تحریم کنندگان سخن گفته است. اما او در این حال به گونه‌ای سخن گفته که نشان می‌دهد فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چندان هم بی‌اثر نبوده است، ضمن که کره جنوبی هم به جمع دیگر کشورهای تحریم کننده ایران پیوسته تا تکیه بر کشورهای آسیایی نیز برای محصولان ایران چندان قابل اتکا نباشد. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم آرش حسنیان.
مقابله با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در ایران واکنش‌های متفاوت و گاه حتی متناقضی را در پی دارد. معمولاً در ادبیات رسمی مسئولان دولتی تحریم‌ها کم اثر و بی‌اهمیت جلوه داده می‌شوند.
آقا قطعنامه می‌دیم. خب قطعنامه بدید. چند تا دادید تا؟ 4 تا. انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
آقا تحریم کردیم، تحریم‌های فلج کننده. حالا به قول معروف احترام مجلس اجازه نمیده من به زبون خودشون جوابشون بدم. تحریم های فلج کننده نشستن هی نوشتن 1 صفحه 2 صفحه 10 صفحه 50 صفحه.
اما گاه در میان و در کنار این اظهار نظرها که عمدتاً حول محور کم اثر بودن و بی اهمیت بودن تحریم های اقتصادی علیه ایران متمرکز هستند، خبرها و اظهار نظرهای دیگری هم هست که نشان می دهد تحریم ها آنچنان که مسئولان دولتی می گفتند و می گویند کم اثر و بی اهمیت نبوده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جمع تعدادی از مدیران اقتصادی و کارآفرینان به طور تلویحی فشارهای ناشی از تحریم‌ها را تایید کرده و خواستار شکل‌گیری نوعی از اقتصاد شده است که در شرایط عادی و طبیعی یا در شرایطی که تحریم‌ها بی اثر بودند معنایی نداشت.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم‌ها. ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، درباره این سخنان رهبر جمهوری اسلامی چنین میگوید:
پیش از پرداختن به راهکارهای پیشنهادی آقای خامنه‌ای در مورد مقابله با تحریم‌های اقتصادی، باید بر این نکته تأکید کرد که رهبر جمهوری اسلامی برای اولین بار این تحریم‌ها رو جدی تلقی میکنه و برای مقابله با اونها از اصطلاح اقتصاد مقاومتی استفاده میکنه. مقاومت از دیدگاه آقای خامنه‌ای مقابله با قدرت‌هایی هست که او آنها رو سلطه‌گران توصیف میکنه که به گفته او میخواهند از راه متوسل شدن به فشارهای اقتصادی مردم رو به سطوح بیاورند.
آیت الله خامنه ای با تاکید بر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی که متناظر با واگذاری تصدیگری های دولتی به بخش خصوصی است، خصوصی سازی را یکی از راهکارهای کم اثر شدن تحریم ها عنوان کرده است. اما چگونه این راهکار می تواند تحمل تحریم ها را آسان تر کند؟ فریدون خاوند، اقتصاددان، توضیح می دهد:
این اشاره ای است به ابلاغیه رهبر انقلاب که حدود 4 سال پیش منتشر شد در تفسیر اصل 44 قانون اساسی، و این ابلاغیه رو همون موقع سخنگویان و دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی راهگشای فرایند خصوصی سازی توصیف کردند و گفتند که با این ابتکار رهبر ایران هم مثل بسیاری دیگر از کشورها موفق خواهد شد خودش رو از قید و بند یک اقتصاد عریض و طویل دولتی راحت بکنه. ولی در عمل ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی در واقعیت به وجود نیاورد و خصوصی سازی در فضای جمهوری اسلامی هنوز هم رویایی هست دست نیافتنی.
چندی پیش محمود احمدی نژاد نیز راهکارهای مقابله با تحریم‌ها و کم کردن فشار آن بر اقتصاد ایران را این گونه توضیح داده بود:
اولین تصمیم اینه که ما از این فرصت تحریم‌ها استفاده کنیم برای گسترش تولیدات داخلی و جهانی شدن تولیدات ایران. این یک. دو، از این کار زشتی که اینا کردن استفاده کنیم برای برپایی یک نظم و نظام جدید اقتصادی در جهان. و سه، حالا که دشمن گاردش رو باز کرده، موانع رو برداشته، اومده میخواد به ما ضربه بزنه، از همین مسیر به فضل الهی آنچنان ضربه‌ای بزنیم که ساقط بشه.
آیت الله خامنه ای نیز پیشتر با انتقاد از روند واردات به ایران خواستار کنترل واردات شده بود که همگی اینها نشان میدهد تحریم ها آنقدرها که در تریبون های رسمی کم اثر و بی اهمیت جلوه داده میشوند بی اهمیت نبودند.
تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران، گزارشی بود از آرش حسنی.
توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد. خاطرات و مشاهداتتان را از جنگ و جبهه با رادیو فردا در میان بگذارید. در صورت تمایل می توانید شماره تلفنتان را برای تماس روی پیامگیر ما بگذارید. 00422112141 13.
اگرم میخواید برای ما از مشاهدات و خاطراتتون بنویسید، بر روی صفحه اصلی وبسایت رادیو فردا جایی رو در نظر گرفتن همکارانم با این عنوان از جنگ ایران و عراق چه به یاد میآورید. اگر که وارد این قسمت بشید اونجا میتونید مطالب خودتون رو یادداشت کنید. اما اگر برای ورود به وبسایت رادیو فردا با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست میزسبز.com. جبهه عدالت و رفاه با محوریت حمایت از اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، رسما اعلام موجودیت کرد. به گزارش سایت خبری تابناک، وبسایت مشا نیوز که به خبرهای مربوط به اسفندیار رحیم مشایی می‌پردازد، در مراسمی که به همین منظور در تالاری در تهران ترتیب داده شده بود، مدعوین و سخنرانان به شدت از مخالفان و منتقدان رئیس دفتر رئیس جمهوری انتقاد و بر حمایت از وی تاکید کردند. اما در این مقطع سیاسی جبهه عدالت و رفاه چه اهدافی را دنبال خواهد کرد؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در تورنتو در میان گذاشته است که با هم میشنویم.
ببینید، این رو با در مجموعه اقداماتی که به هر تیم آقای احمدی‌نژاد و آقای مشایی انجام میدن ارزیابی کرد. یک مبنایش مبنای ایدئولوژیک داره، به این مفهوم که چون اینها معتقدن که دولت امام زمان هست و دولتی است که به هر حال امام زمان نظارت برش میکنه، کنترل میکنه و حمایتش میکنه، و دومی که اینا معتقدن که این دولت باید وصل بشه به دولت جهانی، عصر غیبت به پایان رسیده و عصر حضور هست، بایستی این دولت تداوم پیدا کنه و کسی که میتونه این تداوم رو انجام بده آقای مشایی است. پس این مبنای ایدئولوژیکشه، مبنای سیاسیش هم به هر حال چون اینا معتقدن که این پروژه‌ای که اینا دنبال کردن احتیاج به یک دوره‌های تاریخی داره، باید قدرت تداوم پیدا کنه و شخص برگزیده برای این مسئله آقای مشایی است. دقیقاً آقای مشایی چون عقل منفصل آقای احمدی نژاد و از جنبه معنوی هم به هر حال مجموع اقدامات انجام میده، ایشون به هر حال از کسانی ذکر میگه و یک به قول معروف یک خلسه معنوی هم داره در بعضی مواقع، به هر حال تاثیر گذاشته در بعضی از اطرافیانش. جنبه اجتماعی هم آقای مشایی در حقیقت داره مطالبات طبقه متوسط و گروه های تحصیل کرده رو داره در حقیقت نمایندگی میکنه. حرف اونها این هست که چرا اصلاح طلبها اینا رو انجام بدن، ما خودمون میتونیم این مطالبات رو نمایندگی کنیم. این سه تا مجموعه رو اگه نگاه کنید میرسه به این که راهی جز تداوم قدرت از این زاویه با حضور مشایی نیست. در واقع یه صد جدید علیه مخالفین آقای مشایی داره ایجاد.
بله، شما صحبت از مخالفین آقای مشایی کردین. در هیچ دوره‌ای به این اندازه نسبت به یکی از اعضای دولت این همه حساسیت وجود نداشته، با اینکه به صورت آقای مشایی از درون اصولگرایان پا به عرصه مدیریتی دولت گذاشته، اما بیشترین انتقادها هم از سوی اصولگرایان بهشون بوده.
خب برای اینکه آقای مشایی معتقد آقای احمدی نژاد یک وجه اصلاح طلبانه داره که در زیر هیبت آقای شریعت مداری و مؤتلف مونده اون چهره اصلی اصلاح طلبانه رو آشکار کنه، طبیعیه که جناح‌های تند اصولگرا را مایل نیستن این اقدام صورت بگیره. بخشی از اصولگراها هم معتقدن که اصولاً رفتار آقای مشایی مشکوکه، با توجه به سوابقی که ایشون داشته، در حال از وزارت اطلاعات اخراج شده و هنوز دلیل اخراج ایشون معلوم نیست، و اونها معتقدن که مأموریت آقای مشایی و این نوع سخنانی که ایجاد میکنه و تنش ایجاد میکنه و تفرقه ایجاد میکنه همینجوری عمدی نیست، همینجوری سهوی نیست و نشان از چیز دیگری داره. گروه سومی هم که وجود داره اینها معتقدن که مطالباتی که داره آقای مشایی مطرح میکنه در حقیقت همون حرفهای انحرافی اصلاح طلب هاست که با زبان دیگری داره باز تولید میشه. در مجموع بخشای امنیتی و بخشای تند اصولگرایان و اصولگرایان تجربه گرا هم مخالفن با آقای مشایی، چون احساس میکنن این تناکسی است که میخواد قدرت در دور بعدی تداوم بده و راه این که آقای احمدی نژاد در حقیقت از دستش از قدرت کوتاه بشه، چه قبل از پایان دور ریاست جمهوری و چه بعد از پایان دور ریاست جمهوری، پایین کشیدن آقای مشایی.
به نظر شما نظر آقای خامنه‌ای نسبت به این تحولات پیرامون آقای اسفندیاری رحیم مشایی چطوره؟
آقای خامنه‌ای همونجور که در نامش نوشته بود مایل بود که کسی معاون اول رئیس جمهوری آقای احمدی نژاد بشه که بتونه تداوم بده دور بعد آقای احمدی نژاد رو. و خب نظر ایشون در مورد آقای مشایی بنا به دلایل مختلف که بحث دیگری می‌تره منفی است و مخالف ایشون هست و چندین بارم به ایشون تذکر داده که موقعیت ایشون رو جابجا کنید و تغییر بدید.
خب الان صحبت همینجاست، اگر نظر آقای خامنه‌ای منفی نسبت به آقای مشایی، این همه سرمایه گذاری آقای احمدی نژاد و حامیان آقای احمدی نژاد روی مشایی به چه دلیل هست؟
آقای احمدی نژاد در جایی که درگیر میشه با آیت الله خامنه‌ای به نظر من همونجا مسئله آقای رحیم مشایی است، چون به ایشون ارادت معنوی و سیاسی داره و این ارادت معنوی و سیاسی با آقای مشایی بیش از هر کسی دیگری است در اینجا، چون خودش هم گفته آشنایی با آقای مشایی یک توفیق الهی بود برای من، یک همچین گرایش و احساسی داره نسبت به آقای مشایی و طبیعیه که اگه تضاد صورت بگیره تخم مرغش رو روی سبد آقای مشایی گذاشته.
حالا بفرمایید که سپاه پاسداران به رحیم مشایی چطور نگاه میکنه؟
سپاه پاسداران هم اونها هم نظرشون در مجموع منفی است، حالا شدت حدت داره، ولی با توجه به احساسی که برخی از اونا دارن و هیولایی که از اصلاح طلبا میسازن، فعلا مایل نیستن خیلی اینقدر این موضوع گنده بشه که آتوی دست اصلاح طلبا داده بشه.
اعلام موجودیت جبهه عدالت و رفاه با محوریت حمایت از اسفندیار رحیم مشایی موضوع گفتگوی همکارم بود رضا جمالی با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در تورنتو.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در واشنگتن هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا تصمیم یک شبان مسیحی ساکن ایالت فلوریدا برای آتش زدن احتمالی قرآن در سال روز فاجعه 11 سپتامبر را به شدت تقبیح کرد و آن را عملی ننگین نامید. تری جونز شبان کلیسای کوچکی که تنها حدود 40 عضو دارد گفته است که احتمال دارد روز شنبه در نهمین سالگرد فاجعه 11 سپتامبر مراسم قرآن سوزی را برپا کند، ولی مقام‌های آتش‌نشانی محلی گفتند که تقاضای وی برای انجام این مراسم پذیرفته نشده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در آمریکا.
در آمریکا انبوهی از انتقاد و تقبیح به سوی تری جونز شبان کلیسای کوچک گمنامی در شهر گینزویل در ایالت فلوریدا سرازیر شده است. شدت انتقادها تا جایی دامنه پیدا کرده که آقای تری جونز را به خاطر اعلام قرآن سوزی احتمالی دیوانه و ابله خواندند. تقبیح و انتقاد از وی تمام ابعاد جامعه آمریکا را فرا گرفته است، از مردمان عادی تا رسانه‌ها و شخصیت‌های عالی مقام مذهبی و دولتی، از جمله خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در مراسم افطاری که همه ساله به ابتکار وی در کاخ وزارت خارجه و با حضور نمایندگان مذهبی، فرهنگی و دیپلماتیک کشورهای مسلمان برپا می شود، طی سخنانی تصمیم شبان مسیحی در فلوریدا را اقدامی ننگین و مهم نامید. خانم کلینتون گفت ما در روزی برای انجام فریضه افطار دور هم نشسته ایم که خبری انتشار یافته مبنی بر اینکه شبانی در گینزویل فلوریدا گفته است در سالگرد 11 سپتامبر مراسم قرآن سوزی برپا خواهد کرد.
I am heartened by the clear unequivocal condemnation of this
خانم کلینتون افسود از محکومیت روشن و بدون ابهام این عمل مهم و ننگین که از سوی رهبران مذهبی تمام ادیان در آمریکا از جمله رهبران مسیحی انجیلی تا خواهام‌های یهودی و همینطور از سوی رهبران فکری سکولار ابراز شده تشجیع شدم. کاخ سفید واشنگتن نیز در این محکومیت شبان گمنام درنگ نکرد و رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید هشدار داد که انجام چنین بی‌حرمتی می‌تواند موجب خشم مسلمانان و به خطر افتادن جان سربازان آمریکایی بشود.
This is inconsistent with our American values. In fact, these actions themselves
فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفت چون این اقدامی با ارزش‌های آمریکایی منافات دارد و در واقع این گونه اعمال غیر آمریکایی هستند. آقای کرولی افزود امیدواریم که جهانیان داوری درباره ما را با اقدام شبانی با حدود 50 پیرو پیوند نخواهند زد، همچنان که ما اتهام مربوط به 11 سپتامبر را به تمام کشورها و کلیت اسلام مربوط نکردیم. در این میان دامنه اعتراض‌ها در برخی کشورهای اسلامی هم بازگو کننده این امر است که مسلمانان نیز آقای تری جونز را جدی نمی‌گیرند، ولی واکنش مردمان متعصب در کشورهای اسلامی جدی تلقی می‌شود. در پی هشدارهای ژنرال پتریاس، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، ژنرال ویلیام کالدویل، فرمانده نیروهای آموزشی ناتو در کابل هم هشدار مشابهی داد.
Their very actions will in fact jeopardize the safety.
او گفت واکنش افراد متعصب در واقع ایمنی سربازان ما را به مخاطره می‌افکند و اهمیت مأموریت آنها را به تحلیل می‌برد. سخنان شبان تری جونز مبنی بر اینکه قرآن سوزی احتمالی تنها پیامی برای بنیادگرایان اسلامی مانند اعضای القاعده است، اگرچه جنجالی برانگیخته، ولی در عمل از محدوده بسیار کوچک چند ده نفری فراتر نرفته است. تنها دستاورد این بیخردی موج گسترده و روزافزونی از تقبیح شبان تری جونز بوده است.
نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن از انتقاد و تقبیح شدید مقام‌های دولت آمریکا از پیشنهاد قرآن سوزی در ایالت فلوریدا گزارش می‌داد. اما در اینجا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با رادیو فردا و با شما در میان گذاشتند.
با سلام، من می‌خواستم این مطلب رو عرض کنم. هر کسی که متدین به دین موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام است، باید از این شیاطینی که در کلیساهای آمریکا جا گرفتن و میخوان قرآن آتیش بزنن باید جلوگیری بکنن، وگرنه کشتار دیگری در بین خود مردم آمریکا به وجود خواهد اومد که این شیاطینی که خودشون رو کشیش این کلیساها جا زدن به اون دامن میزنن. آقای پاپ باید بیاد و این کشیشا رو از مقام خودشون خلع بکنه.
الو، میخواستم بگم که اگه از این قرآن رو سوزوندن، مردم آمریکا منتظر یه عملیاتی به مراتب سنگین‌تر از 11 سپتامبر از سوی مسلمانان باشه. متشکرم.
مسئله قرآن سوزوندن یا بیبل و یا در رابطه با ایادین، میخوام بگم که کتاب بیبل و انجیل و کتابای مذهبی اینا همش یک نوشته است و اینها فقط کتابه. من میخوام اینو بگم که کتاب ملاک نیست، ملاک اون کسایی هن که این کتاب ها رو میخونن و بر ضد اینها به مردم ظلم میکنن، مثل جمهوری اسلامی ایران.
از آقایون مسئولین سپاه و اطلاعات خواهشمندم در کشور اسلامی که 70 میلیون جمعیت داره، هر که به جنبت دستگیرش میکنن. چطور میشود عوامل خودسر بروند منزل آقای کهروبی و کسی دستگیر نشه؟ شما را تو رو به خدا، جان مادراتون، انقدر مردم رو کور گیر نیاریم.
قربون، من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. اینی که سپاه اعلام کرده که حمله به منزل آقای کروبی به وسیله عوامل خودسر و اراذل و اوباش بوده، من کاملا باهاش موافقم. و از طرف دیگه قضیه اینی که نیروی انتظامی، سازمانهای امنیت، پای پاسداران از این حملات اطلاع داشتن، خب هممون مطلعیم و فیلمهاش رو در اینترنت دیدیم. و به این ترتیب این سازمانهای امنیتی و سپاه و نیروهای انتظامی رو در کنار این اراذل و اوباش قرار میده. خب این همون چیزی که مردم ایران میگن. به نظر من با این صحبت موافقم. این کار اراذل و اوباش، عوامل خودسر بوده و سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی هم در کنار اینها بودن. چیزی غیر از این نمیتونسته باشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
اما این شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست. پیامگیر دیگری هم در واشنگتن در اختیار شماست. 201-202-8287-220. اما سری هم به کوبا بزنیم. فیدل کاسترو، رهبر 84 ساله کوبا، در مصاحبه طولانی با جفری گولدبرگ، گزارشگر سرشناس مجله اتلانتیک که در آمریکا منتشر می شود، حرفای تازه‌ای درباره دیدگاه‌های محمود احمدی نژاد، احتمال وقوع جنگ اتمی در خاورمیانه میان غرب و ایران و انتقاد از دوران زمامداری خود و سیاست‌های تندرانش سخن گفته است. کاسترو که خود الهام بخش چند نسل از جوانان و رهبران انقلابی جهان بوده، اکنون با تردید در رفتارهای تند و تیز در عرصه سیاست جهانی از انعطاف پذیری، مدارا و پرهیز از جنگ سخن میگوید. چکیده از این مصاحبه را از مهرداد قاسم فرد بشنویم.
فیدل کاسترو، رهبر پیشین کوبا، با انتقاد از انکار هالوکاست از سوی محمود احمدی نژاد گفت که سخنان رئیس جمهور ایران نشان می‌دهد که وی یهود ستیز است. آقای کاسترو در گفتگو با مجله آمریکایی اتلانتیک گفت به رئیس جمهور ایران پیام داده است تکرار این سخنان را متوقف کند و درس تاریخ بخواند. رهبر پیشین کوبا اضافه کرد دولت ایران باید بفهمد که یهودیان را از سرزمین خود راندند، به هر جا نیز که پناه بردند همچنان در تعقیب بودند، با آنان مانند بدترین موجودات در همه جهان رفتار کردند. به مدت 2000 سال پس از مسیح بدترین تعقیب و سرکوب ها علیه یهودیان صورت گرفته و آنها متحمل کشتارهای دست جمعی خود شدند. زندگی آنها بسیار سخت‌تر از هر ملت دیگری بوده. هیچ چیزی در جهان نیست که بتوان آن را با رخداد هالوکاست مقایسه کرد. هنگامی که جفری گولدبرگ، گزارشگر اتلانتیک، از آقای کاسترو پرسیده که آیا حاضر بودید همین مطالب را مستقیما به محمود احمدی نژاد هم بگویید، آقای کاسترو پاسخ داده: من در حقیقت اینجا این مطالب را میگویم که به احمدی نژاد پیام بدهم. آقای کاسترو اضافه کرد: من حرفای احمدی نژاد علیه یهودیان و انکار هالوکاست را تقبیح میکنم و میگویم که 6 میلیون یهودی کشته شدند و اروپای نازی به طور سیستماتیک و با هدف از قبل تعیین شده میخواست قوم یهودی را از صفحه گیتی پاک کند. رهبر سابق کوبا گفته است ایران تنها در صورت داشتن درکی درست از تاریخ یهودی ستیزی است که میتواند موجب پیشبرد صلح شود. فیدل کاسترو در طول دهها خود یکی از سرسخت‌ترین منتقدان اسرائیل بوده و شدیدترین اتهامات سیاسی را در ایام طولانی رهبری خود متوجه اسرائیل کرده بود. کاسترو در بخش دیگری از این مصاحبه با نشریه اتلانتیک تاکید کرده است که تحریم‌ها نمی‌توانند معضل اتمی ایران را حل کنند. کاسترو گفته است مقاله اخیر آقای گولدبرگ در نشریه اتلانتیک درباره احتمال بالای وقوع جنگ، احساس او را درباره به راه افتادن نبردی که در آغاز آن آمریکا و اسرائیل در یک سو و ایران در سوی دیگرش باشد و سپس به جنگی با دخالت عوامل دیگر در جهان منجر شود، تقویت کرده است. فیدل کاسترو در هفته‌های اخیر در گفته‌های متعددی از احتمال وقوع جنگ هسته‌ای بر سر برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی می‌کند. او هفته گذشته هم در دیداری چند ساعته با هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، به بررسی معادلات و صحنه جهانی در صورت وقوع جنگ در پی حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران پرداخت. در مصاحبه ویژه با مجله اتلانتیک، آقای کاسترو برای نخستین بار درباره درستی عملکرد شخص خود که به بحران جدی موشکی سال 1962 میان آمریکا و کوبا منجر شد و نگرانی آن زمان دنیا درباره وقوع جنگ جهانی سوم را در پی آورده بود، گفته است که شاید سرسختی زیادی نشان داده بود و بهتر می بود که واقع گرایانه تر عمل می کرد. آقای کاسترو گفته است: از چیزهایی که بعدها دیدم فهمیدم که آن بحران ارزشش را نداشت و می شد که طور دیگری عمل کرد. فیدل کاسترو که اکنون 84 ساله است، 5 سال پیش رهبری کشورش را پس از ابتلا به سرطان وخیم به برادرش راول سپرد. جفری گولدبرگ در جمع‌بندی ساعت‌ها گفتگوی 3 روزه‌اش با فیدل کاسترو نوشته: شاید بدن کاسترو ضعیف باشد، اما ذهنش بی‌تردید تند و تیز، شفاف و پر انرژی است.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، شب گذشته برای دیدار با مقامات افغان و گسترش روابط دو کشور وارد کابل شد. بانک دفتر ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه‌ای از سفر منوچهر متکی در جهت تحکیم روابط دو کشور نام برده، اما مقامات افغان از هر گونه صحبت با رسانه‌ها در مورد این سفر خودداری می‌کنند. علیرضا سهیل از کابل با جزئیات بیشتر در این باره.
آقای منوچهر متکی در کاخ ریاست جمهوری با حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. در این ملاقات که دکتر اسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان نیز حضور داشت، روی گسترش روابط دو کشور صحبت شد. آقای متکی با تقدیم پیام محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، برای حامد کرزای، حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران را از دومین دوره برگزاری انتخابات شورای ملی افغانستان اعلام کرد و این انتخابات را نشانه پیشرفت افغانستان دانست. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان نیز از کمک‌های ایران در بازسازی افغانستان قدردانی کرده و این کمک‌ها را برای مردم افغانستان مهم خواند. این دومین سفر رسمی وزیر امور خارجه ایران به افغانستان طی سال جاری است. آقای متکی در کنفرانس بین المللی کابل که 29 تیر ماه برگزار شد نیز شرکت داشت. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
و با این گزارش به پایان این مجله شبانگاهی نزدیک می شویم. هانا کاویانی هستم. امیدوارم شبی همراه با صلح و آرامش رو داشته باشید تا فرصتی دیگر که با اخبار و گزارش های رادیو فردا بازگردیم.